حولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك فإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید محمد علی مولوی، معلمان با تربیت شاگردان خود در مدارس و تحویل افراد با استعداد به جامعه، کارگران با کار خود در پیشرفت اقتصاد و خودکفا کردن امت اسلامی، علما با یاد دادن مسائل دینی و بیدار کردن مردم و تبلیغ برای اسلام و پیشرفت آن باید بکوشند.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا ما داخل شهریم، مردم شد.
لحظاتی سرشار از آرامش رو برای شما مخاطبان ارجمند آرزو میکنیم. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و جهت یادآوری عرض میکنم که جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه 12 آبان ماه ساعت 8 صبح خواهد بود. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه یا میان برنامه از مهستان تا بهارستان باشید.
از بهستان تا بهارستان، گذری در خانه ملت، مجلس در پهنه تاریخ. اینجا از کران تا کران آمدند به خانه ملت، خانه دل. چه ها که بر این خانه نگذشته است. اینجا خانه ملت است. از بلندای تاریخ، از دیروزها تا امروز.
با نام خداوند یکتا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. برنامه از مهستان تا بهارستان نگاه کوتاهی به سیر تاریخی مجلس در گذر زمان دارد و در این برنامه از اولین مجلس در تاریخ ایران باستان می گوید. به شهادت بیشتر منابع تاریخی، اولین مجلسی که در تاریخ ایران تشکیل شده به دوران حاکمیت اشکانیان باز می گردد. نظام حکومتی اشکانیان ملوک و طوایفی بود، یعنی کشور را به ایالت‌های گوناگون تقسیم کرده بود و هر ایالت به صورت خودمختار اداره می‌شد و از طریق نمایندگانی با دولت مرکزی در ارتباط بود. دولت مرکزی اشکانیان نیز دو مجلس مشورتی تشکیل داده و با این مجالس به اداره امور کلان کشور مشغول بودند. یکی مجلس مهستان و دیگری مجلس مغستان. مه به معنای بزرگ و ستان به معنای جمع و انجمن است و مهستان یعنی جمع بزرگان. این مجلس از شاهزادگان اشکانی و از رؤسای خانواده‌های درجه اول تشکیل می‌شد. مجلس مهستان نخستین جلسه خود را در نوروز سال 173 پیش از میلاد با حضور مهرداد اول شاه وقت برگزار کرد و اولین مصوبه آن انتخابی کردن شاه بود. بدین ترتیب شاه باید با رأی و نظر نمایندگان مجلس مهستان انتخاب می شد. اختیارات مجلس مهستان شامل انتخاب ولیعهد از میان شاهزادگان، اعلان جنگ و پیشنهاد صلح، بسیج نیرو، تغییر مالیات‌ها و صدور دستور ضرب سکه و مدیریت جنگ بود. مهستان در موارد متعددی شاهان اشکانی را جابجا کرد و در عین حال حامی سنت‌های بومی مناطق گوناگون ایران بود. عزل شاه نیز در اختیار همین مجلس بود که البته برای عزل پادشاه شرایطی تعیین شد. خیانت به کشور، ابراز ضعف و جنون، بیماری سخت و از کار افتادگی. یکی از ماجراهای جالب درباره اقدامات مجلس مهستان این بود که در سال 52 میلادی وقتی شاه وقت درگذشت، مجلس که از نحوست 13 فروردین می ترسید چند روز ایران را بدون شاه گذاشت. پس از تمام شدن 13 روز نوروز در روز 15 فروردین از میان شاهزادگان اشکانی بلاش به شاهی برگزیده شد.
از بهستان، از بهستان با بهارستان.
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سالگی سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. محمد شاه نیز به 14 سال سلطنت همه دچار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش. مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد. همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود. محمد علی میرزا که شاه شد بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپاگ شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هرچه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد.
مجلس دیگر در زمان اشکانیان مغستان به معنای انجمن مغان یا روحانیون بود. این مجلس مرکب از اعضای مجلس مهستان و مغهای بزرگ بود که البته در برابر مهستان اختیارات چندانی نداشت. البته برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند که اشکانیان دارای 3 مجلس تصمیم گیری بودند. شورای سلطنتی که مرکب از سران 7 خاندان بزرگ قوم پارت بود، شورای روحانیون که متشکل از روحانیون و ریش سفیدان بود و مجلس مهستان. برخی پژوهشگران هم معتقدند که تنها مجلس مهستان وجود داشته که گاهی با حضور و همراهی مغان تشکیل جلسه می دادند. هرچند از جزئیات این مجالس اطلاع چندانی در دست نیست، اما آنچه مسلم است این که چنین مجالس مشورتی در امور مهم کشورداری در دوره اشکانیان وجود داشته و بی تردید این تجربه نخستین تجربه حکومت شورایی در ایران باستان بوده است.
بودو بابا جون، بودو آقا جون، بودو موسیو، اگه از دست بدی از کیست رفته. این که میبینی تمثال احلا و حضرت مزفر دین شاه، با اون همه حیبت، با اون همه کب کب و دب دبه، عمرشو داد به شما بعد از امضای فرمان مشروطیت. ریغ رحمت و سر کشید تا شاه سرش گذاشت زمین، پسرش رفت بالای تخت. شهر شهر فرنگه، اینایی که میبینی نماینده های ملت هستن، توی مجلس شورا جمع شدن که قانون تحکیم کنن، اما خبر ندارم که فوج فوج قزاق روسی به فرمان محمد علی شاه با اراده های توپ میخواهند حمله کنند به مجلس و همه رو بکشند.
به پایان این برنامه از مهستان تا بهارستان رسیدیم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صدا صدا برادر 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 برادر
برادر برادر خیش
صدا صدا کبریخا و خونک ای بلوچ،
ای سیستانی، ای کرد، ای ترکمن، ای آذری،
ای لور، ای فارس، ای عرب، صاغر عزیز لدیگوی،
کجایند آنان که دلهاشان را به سردی سنگ ها سپردند تا ببینند که آفتاب ایمان از کدامین افق طلوع کرده؟
صدا صدا برادر 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 برادر،
چنان فریاد کن و نام برادرت را بخوان تا تنین صدایت از فراسوی مرزها بگذرد
و نوید یکدلی در سراسر جهان شود تا فلسطینی به غربت خیش نگرید،
افغانستانی تنهایی خواه
بینم، تا کشمیری
کشمیرلی
بیم ناک از عاقبت خیش نباشد، تا آفریقایی گرسنگی فرزند را از یاد ببرد.
فریاد کن آزادی قدس را،
فریاد کن آزادی،
فریاد کن آبادانی بقی را.
اینک مجال سرودن از وحدت است. ای مسلمان،
ای مسلمان،
ای مسلمان،
با یک دین،
بیر دین،
یک قبله، یک پیامبر، ما همه با هم در یک راهیم. ما مسلمانیم، مسلمان دستی که در سایه همت و همدلی ما پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر بام جهان اسلام به اهتزاز درآورده است.
شاد باش اینک مسلمان. هفته وحدت
هفتسی مبارک. مبارک.
دل از کفم برون شد آن شوخ بی وفارم، جان تیر غمزه او از دست برده مارم، جان تیر غمزه او از دست برده مارم. در کوچه محبت از نقد جان گذشتیم، در کوچه محبت از نقد جان گذشتیم. آخر جانا لطفی کن احوالی گدارم، آخر جانا لطفی کن احوالی گدارم. الله الله یا الله حق لا اله الا الله، الله الله یا الله حق لا اله الا الله. صلی علی محمد دخیل یا رسول الله، صلی علی محمد حوار یا رسول الله. اسرار عاشقان را از آشنا بپرسید احوال آشنا را. الله الله یا الله حق لا اله الا الله، الله الله یا الله حق لا اله الا الله. صلی علی محمد.
ساجران برای مدیران حرفه‌ای، تلفیقی از دانش و هنر با بهره‌گیری از اصول ارگونومی، با چیدمانی در محیطی زیبا و پرنشاط. ساجران، جریان زندگی در کار شما. ساجران، تولید کننده مبلمان و پارتیشن اداری.
روز بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی، خیلی ممنون از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما هستید. رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و ما فرصت داریم که چند برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. دو برنامه از قبل تهیه شده و شما خواهید شنید، اما یک برنامه هم به طور مستقیم تقدیم میشه. میتونید استفاده بکنید از راه‌های ارتباطی، مشارکت بفرمایید در موضوعی که انتخاب میشه و شما حضور انشالله پررنگ خواهید داشت. اما در این لحظه به اتفاق شما همراه میشیم با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی.
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 184. با ما همراه باشید تا به زندگی مردی بپردازیم که بنیان برنامه گلها را گذاشت و با این اقدام تحولی بزرگ در هنر شعر و موسیقی ایران اجرا کرد. زنده یاد داوود پیرنیا در سال 1279 در تهران زاده شد، در خانواده ای اهل هنر. پدرش حسن پیرنیا ملقب به مشیر و دوله بود و مادرش شکوه عظما از خاندان قاجار. پیرنیا تحصیلات ابتدایی را در خانه فرا گرفت و سپس وارد مدرسه سنلویی تهران شد. پیرنیا پس از پایان تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت و در آنجا میل به موسیقی در درونش افزون شد. موسیقی کلاسیک را در سوئیس به خوبی فرا گرفت، تا جایی که پیانو را به خوبی می نواخت. با مدرک وکالت از سوئیس به ایران بازگشت تا به سرزمین خیش خدمت کند. او که اینک وکیل شده بود، کانون وکلای دادگستری را راه اندازی کرد، اما پس از آن از دادگستری به وزارت دارایی منتقل شد. به اعتبار نام پدر در محافل هنری و ادبی رفت آمد می کرد. بزمها و شبنشینی‌های هفتگی که خوانندگان، شاعران و نوازندگان به نام آن زمان با هم داشتند، محلی شد برای رفت آمدهای پیرنیا و از همین طریق انس و الفتی بیش از پیش با اهل هنر پیدا کرد. در همین ایام بود که این فکر به ذهنش خطور کرد که چه بهتر است که همه مردم از شنیدن این آواها لذت ببرند. ایده پیدایش برنامه گلها را با عده‌ای از هنرمندان و دوستان خود مطرح کرد و مورد استقبال آنها واقع شد. تا آن دوران موسیقی محدود به قطعه هایی بود که از رادیو پخش می شد و یا مردم ثروتمند بر روی صفحات گرامافون می شنیدند. مردم عادی نیز که توانایی داشتن رادیو نداشتند، به موسیقی کوچه بازاری که توسط دورگردها خوانده میشد اقبال داشتند. بنا شد هنرمندان کاری کنند که مردم با موسیقی اصیل ایرانی آشنا شوند، تصنیف‌های درخور ادب و فرهنگ ایرانی بشنوند و با آهنگسازان، شاعران، نوازندگان و خوانندگان درخور ستایش آشنا شوند. پیرنیا توانست نظر سازمان برنامه و بودجه را در مورد اهمیت گسترش موسیقی اصیل ایرانی جلب کند و با اعتباری که برای این کار اختصاص داده شد، ارکستری برای رادیو تشکیل داد. آغاز برنامه‌های گل‌های رنگارنگ در سال 1334 بود. پس از آن برنامه‌هایی با عنوان گل‌های جاویدان، یک شاخ گل، گل‌های صحرایی و برگ سبز زیر نظر داوود پیرنیا ساخته شد. صحبت‌های همایون خرم:
من مجموعه گل‌ها رو در حقیقت تشبیه می‌کنم به مجموعه عشاق. اینی که عرض می‌کنم الان دارم مجسم می‌کنم، می‌بینم که خود این آقای پیرنیا که آمد به حقیقت این بنیان این موسیقی گلها رو گذاشت. این آدم عاشق اومد و همه عاشقار هم جمع کرده. این جالبه. یعنی اول از آقای سبایی روید کرد. سبایی که واقعا ثابت کرد که یک عاشق بزرگی و ازشون روید کرد که بیا و سرپرستی کن، یه تعداد رو جمع کن. این اولین کاری کرد، تعداد از شاگرده خودشو که احساس میدن در عشق موسیقی داشتن جمع کرد. از آقای تجلیلی دعوت کرد، از آقای عبدالله بدیعی دعوت کرد، بعد از آقای میرنقیبی دعوت کرد، بعد حسین کیمیرانی که اون استاد بزرگ زهر ارکستر شد، باز عاشق بزرگ مرسی خان محجوبی پیانو ایشون پیانو شد، بعد قرنش یا آقای وزیر تبار بود که استاد این کار بود و یعنی در حقیقت استاد اولیه قرنی در ایران بود. یک آقایی به نام عرض کنم که سرخوش ابانکان سرخوش استاد تار بود، زمینی که اون زمان ایشون دشیفر هم داشت، یعنی میتونست نوت بزنه و درست بزنه، اینا تمام همه ایرانشون جمع کرد و بعد آهنگ چی ساخته شد؟ توسط مرتضی خان محجوبی، من از روز ازل دیوانه بودم، دیوانه روی تو. وقتی شما این مجموعه الان مجسم میکنید میدید که مجموعه مجموعه عاشقانه بودی. بنابراین وقتی که گفتن چه از دل برایت لاجرم بر دل نشینن، از اول بر دل نشست. بعد یه موضوع به آقای پیرینا توجه کرد، این کاری که آمد کرد آشتی داد موسیقی به شعر با هم و حتی که ساز شروع میشد تاز مناسب با اون سازی رو در جلو میگم دو تا خط از شعر میتاد، به چه کار آیدت ز گل ورقی، از گلستان من به هر ورقی، گل همین پنج روز و شش باشد، این گلستان همیشه خوش باشد. ببینید شما با این که شروع میشه طرف کشونده میشه میره جلو. بنابراین چون عاشقانه اینها برپا شده، همه اونایی هم تو این کار رفتن، البته به نسبت مرامی با خودشون، عشقشون اون کار رو ایجاد کرده، عشقشون باعثیده اون ساز رو بزنن، عشقشون باعثیده اون آهنگ رو بزنن.
داوود پیرنیا در دوره بیمار شد و پس از آن از سال 1345 دوباره به رادیو بازگشت. در طول مدت زمانی که داوود پیرنیا مدیریت این برنامه را بر عهده داشت، بهترین هنرمندان ایران در آن به اجرای موسیقی پرداختند. سرانجام داوود پیرنیا در 11 آبان 1350 و در سن 71 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. آرامگاه ابدی او بهشت زهرا شد.
من از روز ازل دیوانه بودم، دیوانه روی تو، سرگشته کوی تو.
پس از پیرنیا اشخاص مختلفی مدیریت برنامه گلها را بر عهده گرفتند که به دلیل اختلاط تفکرات شخصی با کار نتوانستند از عهده آن به خوبی برآیند. در دهه های 30 و 40 که پیرنیا مدیریت برنامه گلها را بر عهده داشت، 80% مردم ایران بی سواد بودند. برنامه گلها با شوق بخشیدن به مردم برای آشنایی با موسیقی ایرانی باعث شد تیراژ چاپ کتاب‌های شعر در آن سالها به صورتی غیر قابل تصور بالا رود. شاید رسالت پیرنیا پیوند و آشتی دوباره ادبیات سرزمینی کهن به مردمی بود که هیچگاه کتاب نمی‌خوانند و هنر را ارج نمی‌نهند.
و حالا دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده در قلمرو فرهنگ باشید.
من دانیال معنوی چند ماهی هست که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش های بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم تو این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومد.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایون، ظهرتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.